بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم المصطفى محمد.
اللهم صل على محمد
وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. خب، بحث ما در ادامه تداخل اسباب رسید به این جایی که به این بحث که اگر مسبب حکم وضعی باشد چگونه است. یه مقدمه دیروز در این خصوص خدمتتون عرض کرد، اما مرحوم شیخ در خصوص این مسئله اینطور می‌فرماید که یه عده‌ای گفتن در برخی از موارد تأثیرگذاری هر دو سبب ممکن است، مثل اینکه کسی مالی را وصیت کند برای زید، بعد دوباره همان مال را وصیت کند برای عمر. در این صورت یه قول این است که این مال بین زید و عمر تنصیف می شود، نصفشو می دم به زید، نصفشو می دم به عمر. چرا؟ می فرماید در توجیهش گفتن که مقتضای قاعده این است که هر دو سبب در اثرگذاری شراکت داشته باشند. ما یه اثر بیشتر نداریم، اونم ملکیت ماله. دو تا هم اثر داریم، سبب داریم، مؤثر داریم. پس قاعده میگه هر دو باید چکار کنن؟ تأثیر کنن. پس شراکت در تأثیرگذاری باید داشته باشن. البته این قاعده کجاست؟ مادامی که شراکت در تأثیرگذاری ممکن باشد، مثل همین بحث وصیت. بگیم هم وصیت اول اثر کرده، هم وصیت دوم اثر کرده، نتیجه شراکتشون چی میشه؟ تنصیف المال. اما اگر مورد از مواردی شد که شراکت در اون بدانیم امکان پذیر نیست، مثل چی؟ مثل جایی که پدر و جد عقد سبیه رو بخونن برای دو نفر، پدر بخونه برای یه نفر، جد بخونه برای نفر دیگر، اینجا میدانیم امکان ندارد که یک زن دو تا شوهر داشته باشه، پس شراکت در تأثیرگذاری اینجا میدانیم امکان پذیر، در تأثیرگذاری میدانیم امکان پذیر نیست. نتیجه این می شود که در این موارد باید قائل به سقوط هر دو بشه، چون می دونیم یکی اثر کرده، نمی دونیم کدومه، می گیم پس هر دو ساقط. اگه اثر کرده باشد، اگه بخواد اثر بکنه، یکی باید اثر بکنه. هر کدوم بخواییم بر دیگری ترجیح بدیم، ترجیح بلا مرجح لازم میاد. نتیجهش این است که باید بگیم چی؟ هر دو ساقط. ما نحن فیه کجاست؟ وصیت بر حالا در ادامه میرسیم، اجازه بدید توضیحاتش تموم بشه. شما هم سوالی داشتی؟ اینو میفرماید، بعد در ادامه بر این مطلب اشکال میگیره ایشون. میفرماید که بعد از این که معلوم شد که امکان تأثیرگذاری مستقل دو سبب وجود ندارد، تأثیرگذاری مستقل یعنی چی؟ یعنی هر دو بتونن اثر بذارن، به این معنی یعنی تأثیرگذاری که دیگری وجود و عدمش تأثیری در تأثیرگذاری این نداشته باشد، مستقل به این من. یعنی تأثیرگذاری هر کدام به شرط لای از دیگری است، لا به شرط نیست. پس باید ملتزم بشیم به این که آن چیزی که مؤثر است و مسبب بر آن مترتب می شود قدر جامع این دو سبب است. افراد این قدر جامع هر کدام وقتی می توانند اثر بگذارند که فرد دیگری از آنها سابقاً محقق نشده باشد. اگر فرد دیگری سابقاً و یا همزمان محقق شود، مانع می شود از اظهرگذاری این فرد. پس اگر سابقاً فرد دیگر بود، چون در زمان تحقق اون مانع نبود، اون اثر کرد، دومی دیگه اثر نمی کنه. چرا؟ چون دومی مانع داره. اگه همزمان هر دو محقق شدند، هر دو مانع دارند، پس هیچ کدام نمیتونه اثر بذاره. پس مقتضای قاعده باید بگیم چیه؟ در هر حال سقوط است. اینکه مقتضای قاعده تشریکه، ما دلیلی براش نداریم، مقتضای قاعده نیست. مقتضای قاعده باید بگیم سقوطه. چرا؟ چون میدانیم تأثیرگذاری و سببیت هر کدام از این دو سبب به شرط لای نسبت به سبب دیگر است. بعد می‌فرماید بله، اگر عقد سبیه رو هم پدر و هم جد آمدند در زمان واحد خواندند برای زوج واحد، هر دوشون عقد سبیه رو خوندن برای زید همزمان، می‌فرماید اونجا ما قائل به صحتیم. اونجا میگیم این سبیه شده زوجه این مرد. چرا؟ میگه جهتش اینه، همانطور که الان گفتیم سبب فی الواقع قدر مشترک از این دو عقد است. وجود هر کدام این دو عقد به خصوصی اعتبار ندارد. قدر مشترک هم تعدد نداره، که قدر مشترک شیء واحد. پس دلیلی برای عدم تأثیرگذاری در این فرض نخواهیم داشت. بگیم قدر مشترک محقق شده، فلذا زوجیت هم واقع است. یعنی چی انشاء غیر مایی؟ خب مهم نیست، یه اون اهمیت نداره، ما فقط میدونیم قدر جامع محقق شد. میگه این که حالا کدوم بوده مهم نیست، اونی که مهمه اینه که میدانیم قدر جامع محقق شده، بنابراین میتونیم بگیم زوجیت محقق است. حالا مستند به اینه یا مستند به آنه، مستند به هر کدام میخواد باشه، مهم نیست. برام عرض شود که این خلاصه فرمایش شیخ، اما نقدی که به فرمایش ایشون وارد است اینه، اون مطلبی که قاعده‌ای که در خصوص وصیت فرمودند اون حرف تمامی است، متینی است و قابل التزام. در این موارد ما نمی توانیم قائل شویم به این که هر کدام از اسباب با قصد نظر از دیگری امکان تأثیرگذاری دارد در مواردی که مسبب اثر وضعی است. فرق داره با تکلیف. در جایی که امر تکلیفی باشد میتونیم بگیم هر کدام به قصد نظر از دیگری امکان وجود دارد اون دیگری باشد یا نباشد. نسبت به وجود دیگری لا به شرط. اما در جایی که اثر وضعی باشد، چون اثر وضعی امکان تکرار در خارج ندارد، پس هر کدام به نسبت به دیگری میشه چی؟ به شرط لا. این فرمایش تمامه و اشکالی هم که در خصوص وصیت گرفتن درست. نه دیگه، میشه به شرط لا دیگه. من میگم اشکالی که گرفتن درسته، ایشون اشکال به تشریک گرفته. من میگم اشکالی که ایشون به تشریک گرفته اشکال درستی است. از اینکه امروز خوابی آقای زارکی. بله، ایشون اول گفت برخی قائل شدن به این که تشریک میشود، بعد فرمودند این معنا ندارد، تشریک نمی شود، باید قائل به فساد بشویم. چرا؟ برای اینکه اثرگذاری هر کدام از این دو به شرط لای از دیگری است. هر کدام اگر باشد مانع برای دیگری می شود، پس باید بگیم اثر نمی زاره. تشریک رو قبول نکردن اگه همزمان باشه ها، اما اگه یکی مقدم باشد یکی مؤخر، اولی تأثیر میذاره دومی چی؟ نمیذاره.
اول
شیخ اول کلام آمده اون مطلبی رو که میخواد نقد کنه توضیح داده. این توضیح اون مطلبه. بعد گفتم در ادامه بر این مطلب اشکال گرفته، گفته فرقی نمی کند تشریک امکان پذیر است یا نیست، فرقی نمی کند. چرا؟ چون در هر صورت تأثیرگذاری هر سبب به شرط لاست نسبت به سبب دیگر. ما بحث تکوین نداریم الان که. تشریع وضعی و تکلیفی داریم صحبت میکنیم. ما در مورد وضعی و تکلیفی داریم صحبت. مرحوم شیخ این فرمایشی که کردند که هر سبب به نسبت به دیگری به شرط لاست، فرمایش درستی و تمامیه، ما هم قبول. اما اون ادعایی که کردند در خصوص این که اگر دو عقد خوانده شود برای سبیه به نسبت به فرد واحد، اینجا قائل به این می شویم که زوجیت محقق شده، اینجا ما اشکال داریم. نه خیر، این فرمایشی که ایشون داشت اینجا هم قابل تطبیقه، اینجا هم نمیتونه قائل بشه به صحت عقد. چرا؟ درسته که اون چیزی که دارای اثرگذاری است طبیعت سبب است، اما اثر مربوط به طبیعت به وجود خارجی آن است، نه طبیعت به ماهیتیه. و طبیعت به وجود خارجی به تعدد افراد آن متعدد می شود. پس ما در اینجا در واقع دو سبب داریم. اینطور نیست که بگیم اگه پدر عقد خوند جدم خوند یه سبب بیشتر محقق نشده. نه، دو سبب محقق شده. کی گفته یه سبب؟ ما دو سبب اینا نیه، سبب نیست. درسته که اثر مال طبیعته، اما طبیعت به وجود حل خارجی. سب کنیم مرفون تاموش. طبیعت به وجود حل خارجی. اگر اینجور باشه که ایشون میفرماید، خیلی خوب، پس در جایی که پدر و جد هر کدام عقد سبیه را برای کسی خواندند، پدر برای زید خواند، جد برای عمر، اونجا هم همینو بگید، بگید قدر سبب قدر مشترکه، قدر مشترک هم محقق شده و تأثیرگذاری کرده. حالا تأثیرگذاری کرده یعنی چی؟ یعنی این زوجه، این سبیه دیگه خلیه نیست، زوجه دارد. حالا زوجه کدامه؟ نمیدانیم زیده یا عمره. بگید سبیه شده مزوجه در حالی که زوجه او معلوم نیست. حالا اگر میخواد نه با زید میتونه باشه، نه با عمر، نه شوهر دیگه میتونه بکنه، هم باید زید طلاقش بده، هم عمرو طلاقش بده، بعد اگه میخواد نکاح کنه نکاح کنه. اگه این حرفو در مورد زوجه واحد میگید، زوجه واحد میگید، در مورد زوجه متعددم بگید، چه فرقی داره؟ مگه نمیگید سبب واحده؟ مشخصات و ممیزات خارجیه، مگه نمیگید سبب و متعدد نمیکنه؟ اگه متعدد نمیکنه اینجا هم نمیکنه. چرا در جایی که زوج متفاوت است میگید دو سببه؟ اون که جزء ممیزات و مشخصات خارجیه است دیگه. پس با ممیزات و مشخصات خارجیه داره سبب تعدد پیدا میکنه. پس معلوم میشه مشخصات خارجیه در تعدد سبب دخالت داره. اینطور نیست که بگید شما مشخصات خارجیه در تعدد سبب هیچ دخالتی نداره. اگه دخالت نداره اینجا هم نداره، اگه اینجا داره اونجا هم داره. همان گونه که تعدد زوج موجب تعدد سبب است، تعدد عاقد هم موجب تعدد سبب است. عقدی که عاقد اول میخواند غیر از عقدی است که عاقد دوم میخواند. یا اصلا فرض کنید اگر این طوره یه نفر پدر عقد سبیه را خواند برای زید، بعد یه روز دوباره عقد همین سبیه رو خوند برای زید، کدام تأثیر کرده؟ طبق حرف شما معلوم نیست کدام تأثیر کرده. نه چرا اول؟ شما میگید آن چیزی که مؤثره قدر جامعه، قدر جامعه مشترک بین این دوه. میگه قدر جامعه، منم قبول دارم به شرط لا، این اشکال ماست به ایشون. وقتی شما میگی به شرط لا یعنی چی؟ یعنی دو فرد داری، پس دو سبب داری. اگر میگی سبب واحد است و قدر جامعه است، پس یعنی دیگه دو سبب نداری، یه سبب داری، سببم قدر جامعه. قدر جامعه هم که متعدد نمیشه، یه عقد امروز خوندی، یه عقد فردا خوندی، چند تا قدر جامعه ایجاد شده اینجا؟ یه دونه. 100 تا عقدم بخونی یه دونه قدر جامعه ایجاد شده. پس باید بگی زوجیت حاصل شده با یکی از اینا، چون اینا که تعدد سبب نمیاره که. خب حالا با یکی از اینا زوجیت از دیروز شروع شده یا از امروز؟ این حرف شیخ خیلی حرف عجیبیه، اصلا به هیچ نحو قابل التزام نیست. یعنی ایشون با این حرفش مطلب اول خودش رو نقض کرده. وقتی شما میگی هر فرد مؤثر است به شرط لای نسبت به فرد دیگر، یعنی چی؟ یعنی سببیت رو مال فرد میدانی. چطور شد وقتی که رسید به این که هر دو تا عقد باشد برای یه زوج، حرفه‌ای سببیت دیگه مال فرد نشد، شد مال قدر جامعه؟ از کجا داریم؟ این اول کلام به عرف ربطی نداره این مسئله. همه اشتباه میکنن، همه اشتباه میکنن. یعنی چه همه میگن؟ همه اشتباه میکنن. آقا میگم ظواهر یعنی چی؟ اینجا بحث ظاهر نیست، بحث عقلیست. در اینجا بحث ترجیح بلا مرجح ما داریم، ترجیح بلا مرجح بحث عقلیست، بحث عقلی داریم. یک وقت شما میگی پدر، یکی از اینا اول خوند یکی دوم، نمیدانیم کدام اول کدام دوم، اینجا درسته. میگیم بالاخره زوجیت حاصل است یا به اون یا به این، اما کدام نمیدانیم. اینجوری اگه باشه درسته. اونی که اول بوده مانع برای اثرگذاری نداشته، اثر کرده. حالا اونو پدر خوند یا جد خوند نمیدونیم. اصلا این مثالی که شما میگی عرف نمیتونه را، چون این که دو عقد دقیقا در آن واحد واقع بشه اصلا مثال عرفی نداره، این مجرد فرضه. در عرف تقدم و تأخر هست، فلذا عرف میگه همونی که اول بود اثر کرده. حالا اول کدومه؟ میگه من نمیدونم، مهمم نیست، هر کدوم میخواد باشه. فرض ما در جایی است که دو عقد در آن واحد اتفاق، این در عرف در واقع خارجی تقریبا محاله، اما داریم فرض میکنیم. بعد مرحوم شیخ در ادامه در توجیه این که بگیم حالا اول ایشون تشریک اسباب رو چیکار کرد؟ نفی کرد. گفت آقا قاعده این نیست تشریک اسباب. قاعده این است که قدر مشترک و قدر جامع اثرگذاری داشته باشه. بعد حالا میگه شاید بشه این تشریک اسباب رو یه جوری توجیه کرد. میفرماید اللهم الا ان یقال ان بنا العرف والعقلاء على التشريك فيما يقبل ذلك و نحن لم نحققه. مگه کسی اینجوری ادعا کنه بگه آقا در این موارد متفاهم عرفی از ادله این است، بنای عقلاء و یا ظاهر ادله بنای عرف این است که میگه این دو تا سبب در واقع شریکند در تأثیر گذاری. اینطور نیست که هر کدام به شرط لای از دیگری اثر بذاره، نه شریکند. یک کسی اگه چنین ادعایی داشته باشه، اما نحن لم نحقق، ما چنین بنایی برای ما معلوم نیست، این صرف ادعاست. الا ان التشریک فی خصوص الوصیه لا یبعد الالتزام به. بله در خصوص وصیت بعید نیست ما قائل به تشریک بشیم. لظهور الفرق بینها و بین عقد الولیین علی صیغه واحده من شخصین فان تعدد الوصایا و انشاء و انشائها انما يكون على وجه التعدد والاستقلال لاشخاص متعدده من دون اولها الى رجوع غیر معقول. شما کی میتونی بگی ما دو تا وصیت داریم، یه مصابه داریم، دو تا مصالح داریم و دو وصیت، بدون اینکه بخوای بگی وصیت دوم در واقع بازگشت از وصیت اول به نحو غیر معقول، به نحوی که عقلایی نیست بگیم از اون برگشته. اینا رو اگه همه رو بذاریم سر هم جمع بکنیم نتیجه چی میشه؟ نتیجهش این میشود که فیصرف الى اراد و حیث ان الموسی انما یکون فی مقام الافاده و لیس لاقیا فیصرف الى ارادت التشریک. اینو زمیمه کن به اینکه موسی اراده هم داره وقتی داره اراده وقتی داره وصیت میکنه، همینجوری کشککی حرف نمیزنه، حرف لغ و دهنش در نمیاد. در هر دو مورد اراده کرده، ظاهر کلامش اینه، اراده جدی دارد. اینا رو وقتی همه رو به هم زمیمه میکنی نتیجهش میشه چی؟ میشه تشریک. ولا یزر ذلک عدم صراحت اللفظ فی التشریک لوسعت الدائره فی الوصیه. خب ممکنه کسی اینجا اشکال بگیره بگه آقا اگه این واقعا اراده تشریک داشته خب تو وصیت میگفت، حداقل تو وصیت دوم میگفت. حالا تو وصیت اول یادش نبود، تو وصیت دوم که یادش قبلا وصیت کرده، بگه آقا اون وصیت که من قبلا کردم، چون رجوع از وصیت که امکان پذیره، ولو قبلا کلشو وصیت کرده بوده، بعدم پشیمون شده، تو وصیت دوم بگه آقا اونی که من قبلا گفتم منظورم نصفش بوده ها، نصفش هم مال زید، چرا نگفته؟ میگه این اشکال نداره این که نگه. چرا؟ برای این که در وصیت دائره وسیعه. یعنی چی دائره وسیعه؟ یعنی صراحت لفظ در وصیت لازم نداریم، همین که از ظواهرش هم برداشت بشود ولو لفظ صریح نباشد کفایت میکند و اشکال ندارد. در وصیت اشتراط صراحت در الفاظ نشد. نعم لو کان ذلک فی البیع لم یکن البیع نافذا. حالا ممکنه کسی بگه آقا اگه اینطوره در بیع هم بگو. کسی آمد خونش رو فروخت به زید، فردا آمد فروخت به عمر، چی میگی اینجا؟ میگی تشریک؟ میگی نصفش مال زید نصفش مال عمر؟ کسی این حرفو نزده. میگه بله درسته، در بی این حرف نیست. چرا نیست؟ لشترات هم صراحت اللفظ فی عقد البی و غیره من العقود، برای اینکه بی و هر عقد دیگری درش چی شرطه؟ صراحت لفظ شرط. حالا خب حالا این اشکال پیش میاد که اگه در هر عقدی شما اینو میگی وصیت تملیکی هم شبهه عقد درش هست، بعضی هم میگن عقده، پس در اونجا هم بگو بنابر این که ما قائل بشویم به این که این عقد است، در اونجا هم نمیشه. چهار پنج دقیقه صبر بکنید برسیم سر مطلب، برسیم به تداخل مسببات دیگه، این بستام عرض شود که اشکالی که این فرمایش اخیره ایشون داره اینه، همانطور که ایشون فرمودند، خودشون در کلماتشون بود سابقا، وقتی که فرض بر این است که هر سببی اثرگذاری مستقل دارد، مستقل یعنی چی؟ یعنی میتواند بدون سبب دیگر، مستقل اینجا دو معنا داریم استفاده میکنیم، ما دقت کنید، یک وقت میگیم مستقل یعنی لا به شرط، یک وقت میگیم مستقل یعنی چی؟ یعنی اینکه بدون تأثیر گذاری دیگری خودش استقلالا میتواند اثر بذاره، لا به شرط نیست اما به شرط شیء هم نیست. اینجا وقتی میگی مستقل یعنی به شرط شیء نیست، به شرط لا هست اما به شرط شیء نیست. یک وقت میگی لا به شرط، یعنی نه به شرط شیء نه به شرط لا. یک وقت میگی به شرط لاست اما به شرط شیء نیست. عرض شود که وقتی که ما فرضمون بر اینه که به شرط شی نیستن هیچ کدام اینها، اینطور نیست که بگی اگه این بخواد از سبب اول اثر بذاره حتما باید سبب دوم هم باشد، این فرض نیست، این فرض مسئله نیست. وقتی اینطور باشد وجهی وجود نداره برای این مدعا که بگیم عرف و عقلا در این موارد بنا رو میذارن بر تشریک در اثرگذاری، چون در تشریک اثرگذاری اگه باشه یعنی چی؟ یعنی به شرط شیعه. هر کدام برای اثرگذاری نیازمند چیست؟ نیازمند زعیمه شدن دیگری. برخلاف فرمایش مرحوم شیخ، وصیت دوم موسی عرفاً حمله بر اراده تشریک نمیشه. وقتی کسی آمد گفت این مالو من وصیت کردم برای زید، سال بعد گفت همین مالو وصیت کردم برای عمر، عرف چی میفهمه از این؟ رجوع میفهمه، نه تشریک. عرف از این رجوع میفهمه، نسخ میفهمه، میفهمه که از اون وصیت اول چی شد دست برداشته. فلذا اگه اشتباه نکنم، حالا آقای نصیری قانونو بهتر از ما میدونه، مثل که تو قانونم همینه که وصیت اخیر ملاک است، زمان نگاه میکنن، تاریخ نگاه میکنن، کدام آخره؟ میگن وصیت آخر نسخ میکند وصیت های قبلی را، نمیگن شریک. وجه فساد بی هم در فرضی که مالک و وکیل هر دو آمدند یک مالو به دو نفر فروختند، یا اینکه خود مالک اول مالو به زید فروخت بعد به عمر فروخت، یا در حتی اونجا که میگن اولی تأثیر میذاره، در دومی بگیم وجه فساد بی فقط در اولی معنی داره. وکیل و مالک هر دو آمدن همزمان فروخت. این اشتراط صحت لفظ، صراحت لفظ در بی نیست. اینطور نیست که بگیم چون در بی لازم است صراحت، چون صراحت نبوده پس باطل. نه، اگر بچش این باشه پس در بیع معاتاتی بگید صحیحه، چون بیع معاتاتی که لفظ نمیخواد که. همینطور اگر اول فروخ به زید بعد فروخ به عمر، اونم بچش همینه، چون وقتی فروخ به زید ظهور دارد که کل ما رو داره میفروشه به زید. وقتی میگه خونم رو به تو فروختم، من عرف چی میفهمه؟ عرف از اینو میفهمه که این مالو به تمامهی فروختم به تو. وقتی هم میفروشه به امر، باز میفهمه این مالو به تمامهی فروختم به تو. وقتی به تمامهی فروخته به زید، دیگه موضوعی باقی نمانده، دیگه ملکیتی باقی نمانده دوباره بخواد بفروشه به امر. فلذا میگیم دومی باطله، دومی اثر نمیکنه. بله، در وصیت یه حرف وجود داره، اونایی که قائل به اشتراک شدن شاید از این باب. در وصیت میشه اینطوری گفت: اگر هر دو وصیت به اطلاق خودشون دلالت بکنند که هر کدام از دو موصالح مالک جمیع موصابه شده، صراحتن نگه. یه وقت میگه خونمو وصیت کردم برای زید، بعدم بگه خونمو وصیت کردم برای، یه وقت میگه خونمو به تمامهی کاملا بدون شریک وصیت کردم برای زید، این همینو بعد میگه برای عمر. اگر اینطور بگه میگیم چی؟ میگیم وصیت دوم ناسخ وصیت اول. اما اگر اینطور نگه، مطلق بگه، بگه خونمو وصیت کردم برای زید، بعدم بگه خونم وصیت کردم برای امر، و ظهوری هم در الفاظش وجود نداشته باشد، قرینه ای یعنی در کنارش نباشه، ظهور به این معنا، قرینه ای وجود نداشته باشد که به واسطه اون قرینه ما بفهمیم که در هر کدام از این دو وصیت داره بدون شریک خونه رو برای موصالح وصیت میکند، با اخذ به اطلاق شراکت رو منتفی کنیم، بگیم چون وصیت اطلاق دارد اطلاقش منتفی میکند چیو؟ شراکت کسی دیگری رو. اگر این طور شد اون وقت میشه گفت اطلاق وصیت اول و وصیت دوم با هم تعارض میکنه، اطلاق ها ساقط میشه. وقتی اطلاق ها ساقط شد نتیجه چی میشه؟ میشه تشریک. نه، اتحاد زمانی نمیخواد، اتحاد زمانی نمیخواد. اگر گفت من خونم رو دادم به زید، بعد میگید آقا کل خونه رو داد یا جزءش رو داد، میگی مطلق گفت. بعد گفت خونم رو دادم به عمر، میگی کلش رو یا جزءش رو، میگی مطلق گفت. دو تا دلیل داریم مطلق، هم اولی مطلق هم دومی مطلق، اطلاقشون با هم سازگار نیست، چی میشه؟ اطلاقا از اعتبار ساقط میشه، نتیجه چی میشه؟ نتیجه میشه شراکت. تو بی ظاهره، ظهور عرفیه دارد، قرائن هست در بی ظاهر. وقتی میگم یعنی قرائن حالیه، وقتی شما میری به کسی میگی من خونم رو به تو فروختم، یعنی اطلاق نداره. وقتی میگی خونم رو به تو فروختم، قرائن حالیه این است که خونم رو به نحو کامل شیشگنگ به تو فروختم، فلزا اصلا در بین مبایعه نامه حتی دونگش هم می نویسه. خیلی خوب، حالا اگر اون طور هم نباشد عرفن انصراف دارد به این، یعنی قرائن حالیه هست، قرائن حالیه در بی داریم. حالا اگر در وصیت هم کسی گفت قرائن حالیه داریم، داریم دعوا نداریم. هر وقت در وصیت شما ادعا کردی تونستی ثابت کنی قرائن حالیه داریم، اب نداره، اونم مثل بی. اما اگر کسی گفت در وصیت قرائن حالیه نداریم، فقط اخذ به اطلاقه، اونایی که این حرفو میگن از این باب میگن، میگن بی با وصیت فرق داره، در بی قرائن حالیه داریم اما در وصیت نداریم، فلذا در بی قائل به شراکت نمیشیم اما در وصیت از باب سقوط هر دو اطلاق قائل به شراکت میشیم. این دیگه بحث این است که قرائن آدم بررسی کنه، بحث ظهورات عرفیه است، بحث قرائن عرفیه است، جاش هم فقه، آدم تو فقه باید بررسی کنه ببینه که این چی. اما عرض کردم میشه حرف اونهایی که قائل به تشریک شدن این گونه توجیه کرد، توجیهش میشه این، نه فرمایش مرحومش. این یه قاعده کلیه نیست بگیم در همه موارد، نه، مورد به مورد فرق می‌کنه، چون قرائن حالیه در موارد معاملات با هم فرق می‌کنه. این تمام بحث در مورد تداخل اسباب، ان شاء الله جلسه بعد عمری باشه دیگه وارد بحث تداخل مسببات میشه. ان شاء الله، الله علی محمد و آل محمد.